صبحانه با خبر. هفته بامداد ایران، محمد زرقامی هستم در صبحانه با خبری که در پگاه جمعه پخش میشه و ما در کنار شما هستیم با همه همکاران گلم که اون طرف استودیو ایستادند و این برنامه رو از نیمه های شب گذشته تا همین لحظه برای شما تدارک دیدن تا بتونیم در کنار شما صبحانتون رو میل کنین و ما هم با خبرها شما رو آگاه کنیم و به شما انرژی بدیم که جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما نزدیکای بهاره و این برنامه‌ای که ما برای شما داریم پخش می‌کنیم، فکر می‌کنم به قول شفیعی کتکنی در روزهای آخر اسفند طعم و مزه دیگه ای داره. بهاری که الان میدونم همه درگیرش هستن، اما این جز درگیری های خوب زندگی ماست. یعنی این که خونه تکونی، خریدهای نوروزی، هرچند با مشکلات اقتصادی کنار میاد آدم و سعی میکنه که این بهار رو باز هم برای خودش دلنشینتر و شیرینتر کنه. ضمناً امروز 25 اسفند ماه، 15 ماه مارس، دقیقاً مصادف با روز بزرگداشت شاعره بزرگ ایران پروین اعتصامی که من شعری رو پیدا کردم از مجموعه اشعار این شاعر که بی ارتباط با بهارم نیست. میگه به تن پوشید گل استبرق سرخ، به سر بنهاد نرگس افسر زر، بهاری لعبتان آراسته چهر، به کردار پریرویان کشمر. با این شعر پروین اعتصامی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید هر جای ایران که به سر میبرید و اگر دارید صبحونتون رو میل میکنید که امیدوارم نوش جانتون باشه، در این آخرین جمعه زمستانی اون چای داغ به شما بچسبه. ما هم در کنار شما هستیم و لذت میبریم از در کنار شما بودن. برنامه های مفصلی رو برای شما در این بامداد جمعه در نظر گرفتیم، اگر که همراه ما باشید. ضمناً شما از همین لحظه میتونید همراه ما باشید و برای ما اسمس یا پیامک ارسال کنید، از نوروز بگید، از نزدیک شدن، این که چه حال و هوایی داره شهر محل زندگیتون، جاهایی که به سر میبرید. و البته این رو هم بد نیست خاطر نشون بکنم که دوستانی هم هستن که الان دارن به ما گوش میدن اما اونها در اصل شب رو دارن با ما سپری میکنن، به اونها هم سلام میگیم. اونها هم امیدواریم که در هر کجایی که هستند و صدای ما رو میشنوند لحظات خوبی رو داشته باشن. اما نوبت میرسه به خبرها. شاهین بشیری هم کنار من نشسته، خبرها هم در دستش. شاهین صبحت بخیر.
صبح بخیر به تو محمد و به بینندگان و شنوندگانمون. بالاخره چرخی گردون بعد از مدت‌ها من و تو رو با هم سر میز صبحانه با خبر.
امیدوارم چرخ گردون همیشه از این کارهای خوب بکنه و ما هم بتونیم کنار شنونده‌های خوبمون باشیم. به هر حال صبحانه با خبر یک لطفی که داره اینه که هم اسم صبحانه رو با خودش داره هم خبر رو.
همینطوره.
و ضمناً ما میگیم که بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، شما هم که صاحب خبر هستیم.
بریم خبرها رو بخونیم برای مردم. باراک اوباما میگوید به نظر آمریکا ایران در طی کم و بیش یک سال میتواند بمب اتمی تولید کند و دولت او هیچ گزینه ای را برای جلوگیری از آن رد نمی کند. اوباما در آستانه سفرش به اسرائیل به تلویزیون این کشور گفت که آمریکا توانایی های چشمگیری برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی دارد. آقای اوباما افزود مانند گذشته همچنان در این زمینه با نخست وزیر اسرائیل مشورت می کند و این بار هم در سفر هفته آیندهش به او خواهد گفت که اگر نتوانند مسئله را از طریق دیپلماتیک حل کنند همه گزینه ها بر روی میز است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید یک جنگنده ایرانی کوشید یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بر فراز خلیج فارس دنبال کند، اما با هشدار یک جنگنده آمریکایی مجبور به عقب نشینی شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جورج لیتل سخنگوی پنتاگون گفته است که این ماجرا روز سه‌شنبه رخ داد و جنگنده آمریکایی با پرتاب یک منور به جت ایرانی هشدار داد. سایت کلمه از دیدار دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان خبر داده است. به گفته این سایت، کوکب و نرگس موسوی روز چهارشنبه حدود 2 ساعت تحت تدابیر شدید امنیتی با پدر و مادرشان ملاقات کردند، اما به یکی دیگر از دختران آنها اجازه ملاقات داده نشد. به گزارش سایت کلمه، این دیدار پس از نزدیک به 4 ماه صورت گرفت و حال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب گزارش شده است. شورای امنیت سازمان ملل طی بیانیه این نگرانی عمیق خود از قاچاق تسلیحات به سوریه و تبادل متوالی آتش در مرز سوریه و لبنان را اعلام کرد. این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، نمونه نادری از اتفاق نظر اعضای شورای امنیت در مورد بحران سوریه است. روسیه و چین پیش از این مانع تصویب سقطنامه قبلی شورای امنیت برای وارد آوردن فشار بر سوریه شده بودند. در بیانیه جدید شورای امنیت آمده است، درگیری‌های متوالی که منجر به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از مردم لبنان شده، به نگرانی‌های این شورا افزوده است. در حالی که مصر با تنش‌های اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و با کاهش شدید ذخایر ارزی خود روبروست، دولت قطر برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی اعلام کرد قصد ندارد کمک‌های مالی بیشتری به این کشور ارائه کند. به گزارش رویترز، تاکنون کمک‌های قطر نتوانسته است به ذخیره ارزی مصر کمکی بکند. بر پایه اعلام بانک مرکزی مصر، میزان ذخایر ارزی این کشور هم اکنون به 13.5 میلیارد دلار رسیده که میتواند واردات مصر را تنها در 2 ماه آینده پوشش دهد. حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران و محمد رضا باهنر نماینده اصولگرای مجلس نیز به جمع رقبای انتخابات ریاست جمهوری آینده پیوستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که نامزدهای ریاست جمهوری فعلا حق تبلیغات ندارند.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری. البته شاهین با ما خواهد بود، باز هم مروری بر خبرها خواهیم داشت. اما چه مطالبی رو برای شما تدارک دیدیم در این شامگاه، در این صبحگاه ببخشید. نگاهی به تازه ترین گزارش آژانس، گزارشی که میگوید صادرات نفت ایران افزایش یافته. بی جین پینگ رسمن جانشین هو جین تاو می شود. از مقبولیت رهبری آمریکا در ایران و پاکستان خواهید شنید، کمتر یا بیشتر. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی گالوب. و اما احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، میگوید از تأثیر مثبت مأموریتش بر وضعیت حقوق بشر در ایران راضی است. مطالب متنوع دیگه‌ای هم برای شما داریم اگر با ما باقی بمونید. مروری بر تازه‌ترین خبرهای ورزشی خواهیم داشت. از یک فیلم جنجالی خواهیم گفت که در صربستان تولید شده، کلیپ فیلمی که بسیار سر و صدا کرده و اگر مایل باشید میتونید این فیلم رو هم دنبال کنید، گزارشش رو البته در نیمه دوم مجله بامدادی برنامه صبحانه با خبر. اما همراه ما باقی بمونید. یک بار دیگه خوش آمد میگم به همه اونهایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردند و با ما همراه هستند. از حالا هم میتونید اسمس ارسال کنید برای برنامه خودتون صبحانه با خبر، اگر که سحرخیزید و کامروا 20420221122112 شماره یه که در اختیار شماست. اما در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به یک ماه پیش افزایش داشته. این در حالیه که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته از کاهش 40% فروش نفت ایران خبر داده. گزارشی رو بشنوید که نوشین سید حسینی تهیه کرده.
همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه گزارش داد که شمار محموله‌های نفت ایران در ماه گذشته میلادی افزایشی 13% داشته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس، در حالی که در ماه ژانویه سال میلادی جاری ایران روزانه 1,130,000 بشکه نفت صادر می کرده، این رقم در ماه فوریه به 1,280,000 بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که دور تازه تحریم‌های آمریکا که از بیش از یک ماه قبل به اجرا درآمد، به خریداران نفت ایران اجازه نمی‌دهد که پول خرید نفت را به تهران بدهند و ایران مجبور است از این کشورها معادل نفت صادراتی کالا بخرد. آمریکا و متحدانش به منظور اعمال فشار بر حکومت تهران برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم به تحریم بزرگترین منبع درآمد ایران که همان صادرات نفت است، دست زدند. در این راستا آمریکا کشورهای خریدار نفت ایران را به شرط کاهش تدریجی تهیه نفت از ایران شامل معافیت از تحریم‌های خود کرده است. از جمله واشنگتن روز پنجشنبه برای یک دوره 6 ماهه دیگر معافیت از تحریم 11 کشور از مشتریان نفت ایران را تمدید کرد. بر اساس برآوردهای آژانس انرژی متشکل از 28 کشور عضو، میزان تولید نفت ایران که پیشتر دومین کشور صادرکننده بزرگ عضو سازمان اوپک به شمار می رفت، در ماه گذشته میلادی با رشدی حدوداً 3% به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. هرچند این رقم از میزان تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی همچنان کمتر است. در حالی که به دنبال اجرای تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران، رستم قاسمی وزیر نفت ایران از کاهش 40% فروش نفت تهران خبر داده، ولی اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی آژانس انرژی حاکی است که ایران تلاش می‌کند راه‌های تازه‌تری برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند. از جمله بنابر گزارش آژانس انرژی، ایران ضمن خرید تانکرهای دست دوم از چین سرگرم انجام سفارش خرید کشتی‌هایی است که با از کار انداختن دستگاه‌های فرستنده گیرنده در مسیر گردآوری اطلاعات مربوط به صادرات خود اختلال ایجاد کند. به گزارش بلومبرگ، اطلاعات مربوط به محموله‌های دریایی به 3 روش گردآوری می‌شود. اول بر اساس گزارش‌های کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، دوم اطلاعات ارائه شده از سوی آژانس‌های گمرکی و دست آخر هم از طریق اخبار مربوط به کشورهای مجزا. گزارش آژانس انرژی درباره فراز و فرود میزان تولید و صادرات نفت ایران در حالی منتشر شده که بلومبرگ به نقل از گزارش این آژانس بین المللی بنبست فعلی میان ایران و غرب را غیر قابل دوام ارزیابی کرده و نوشته است که به عقیده آژانس انرژی این بنبست دیر یا زود به بروز اتفاقی خواهد انجامید.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم، اما گزارش ها رو باز ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. پارلمان چین روز پنجشنبه رسماً شی جین پینگ رو به عنوان رئیس جمهوری تازه. همکارانم میگن که این گزارش همچنان آماده نشده و منتظر هستیم که آماده بشه تا بتونیم این گزارش رو هم بشنویم، ولی اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه، گزارش اقتصادی هم اکنون فکر کنم آماده باشه برای شنیدن. گزارش اقتصادی رو با هم میشنویم، برمیگردیم باز با گزارش های بیشتر در صبحانه با خبر با شما خواهیم بود. در اینجا نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای اقتصادی همراه با فریدون خاوند. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، یک خط لوله، اون هم خط لوله گاز ایران و پاکستان، این روزها خیلی خبرساز بوده، به گونه ای که حتی باعث شده که ایالات متحده آمریکا اخطار بده به پاکستان و از طرفی در رسانه‌های اروپایی هم این خط لوله بازتاب گسترده‌ای رو داشته. اجازه بدید که بریم سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روزنامه لوموند چاپ پاریس جایی که شما زندگی میکنین در شماره پنجشنبه 14 مارس خودش دو صفحه رو به آغاز عملیات اجرایی خط لوله گاز ایران و پاکستان اختصاص داده و اون رو مرحله تازه‌ای در روابط میون قدرت‌های آسیایی توصیف کرده. چرا رسانه‌های اروپایی از جمله لوموند این رویداد رو مهم ارزیابی کردن؟
بعد از سالها انتظار، عملیات اجرایی خط لوله گاز ایران و پاکستان دوشنبه پیش در چابهار با حضور آقایان احمدی نژاد و زرداری رؤسای جمهوری دو کشور آغاز شد و این رویداد همونطور که گفتین در شماری از رسانه‌های اروپایی از جمله خبرگزاری فرانسه رویترز و همین روزنامه لوموند به دلیل ابعاد استراتژیک اون و به خصوص توان تاثیرگذاریش بر روابط بین قدرت‌های آسیایی مورد توجه قرار گرفته. ایران دومین کشور دارنده گاز هست در دنیا و با دو قدرت نوظهور و بزرگ در آسیا، چین و هند، فاصله زیادی نداره. بنابراین اهمیت رویداد روز دوشنبه فقط به روابط اقتصادی بین ایران و پاکستان محدود نمیشه، بلکه بازار عظیم گاز آسیا و آینده اون رو به میان میکشه و به همین علت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته.
شاید مهمترین مسئله‌ای که آقای خاوند در این زمینه بشه بهش پرداخت اینه که این رویداد چه تأثیری رو میتونه بر موقعیت فعلی آتی ایران بذاره؟ آیا این رسانه‌ها به این قضیه هم نگاهی داشتن؟
در مجموع به نظر میرسه که آغاز ساخت خط لوله گازی ایران و پاکستان از دیدگاه رسانه‌های اروپایی یک پیروزی دیپلماتیک تلقی شده برای تهران که بعد از سالها توانسته زمینه نفوذ اقتصادی به بازار گاز پاکستان رو فراهم بیاره و به علاوه نشون بده که به رغم فشار تحریم‌ها هنوز در اینجا و اونجا امکان مانور داره. نکته دیگر این که پاکستان هم حاضر شده با وجود فشارهای آمریکا عملیاتی شدن این طرح رو بپذیره. با این حال چند نکته هنوز نامشخص باقی مونده. ساخت خط لوله که قرار هست گاز پارس جنوبی رو به قلب پاکستان ببره، در بخش پاکستانی اون 2 میلیارد دلار اعتبار لازم داره و اسلام آباد چنین پولی رو فعلا در اختیار نداره. به علاوه خط لوله مورد نظر از بلوچستان میگذره که منطقه‌ای هست همونطور که میدونین ناامن. و پرسش دیگر این که آیا پاکستان خواهد توانست در مراحل بعدی در برابر فشارهای واشنگتن و همینطور فشارهای عربستان سعودی و قطر مقاومت بکنه و اجرای پروژه رو ادامه بده یا نه، این هم یک پرسشی است که فعلا بی جوابه.
پس به این ترتیب آقای خاوند فکر میکنید میشه اینطوری ارزیابی کرد این قضیه رو که این مسئله میتونه نقش ایران رو به عنوان یک قدرت تولید کننده گاز تقویت کنه توی منطقه؟
ایران از امکانات درجه اول برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ گازی در آسیا به خصوص در قبال چین و هند و همینطور در دنیا برخوردار هست. حتی اروپا آرزو داره برای کاهش وابستگیش به روسیه ایران رو به شریک مهم خودش در عرصه گازی تبدیل بکنه. متاسفانه انزوای سیاسی جمهوری اسلامی اجازه نمیده امکانات بالقوه ایران در این زمینه به واقعیت بدل بشه. طرح مشترک گازی با پاکستان گام مثبتی هست، ولی در مقایسه با استعدادهای ایران گامی است بسیار کوچک.
سپاسگزارم آقای خاوند که همراه ما بودید در این بامداد.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
همراه با شهرام رفیزاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر نه مطبوعات امروز صبح چای پایتخت، چرا که خب امروز که روز جمعه است روزنامه‌ای منتشر نمیشه به اون صورت که بخوایم بهش بپردازیم، اما شهرام با ماست تا مروری داشته باشیم بر هفته نامه ها و ماهنامه هایی که این روزها حال و هوای کاملا نوروزی هم پیدا کردن. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر که موافقی بد نیست نگاهی داشته باشیم به ماهنامه اندیشه پویا شماره 6 که در اصل حال و هواش هم کاملا نوروزیه و با قیمت 8000 تومان در 228 صفحه منتشر شده. طرح جلد جالبی هم داره.
بله، طرح روی جلد این شماره ماهنامه اندیشه پویا تصویریست از محمد مصدق و مربوط میشه به پرونده ویژه‌ای که این ماهنامه در آورده در این باره با عنوان مصدق، هم تراژدی هم نوستالژی، و البته یک بخش دیگر هم داره با عنوان سفرنامه نوروزی اندیشه پویا پا به پای حاج سیاه که مسعود کیمیایی، شمس لنگرودی، یونس تراکمه و سیروس علی نژاد و البته برخی دیگر از چهره های فرهنگی زادگاه خودشون رو در این بخش معرفی کردن.
اما ماهنامه اندیشه پویا شهرام یک گفتگویی هم با نجف دریابندری داره توی این شماره نوروزیش.
بله، با تیتر در سال ودا با فهیمه راستکار که همسر نجف دریابندری بود و در سال 91 درگذشت. فیلم هایی برای همه عمر هم محمد بخش دیگری از اندیشه پویا هست که فیلم های پیشنهادی برخی از چهره های فرهنگی و هنرمندان رو برای نوروز منتشر کرده. یک گفتگو هم داره با سید حسین نصر درباره علی شریعتی، مرتضی مطهری، جلال آل احمد، احمد فردید، داریوش شایگان و آقای سید حسین نصر که مقیم آمریکا هست. ماجرا و حکایت دیدار خودش با آقای محمد خاتمی رو هم در این گفتگو توضیح داده.
اما شهرام، ماهنامه طنز خط خطی که این روزا ماهنامه محبوبی هم شده در ایران، در 120 صفحه تمام رنگی منتشر شده و جالبه که استثنان اعلام کرده که قیمت این نشریه در این شماره که خب قاعدتا هم به خاطر حال و هوای نوروزیشه 5000 تومنه و روی جلدش هم کاریکاتوری داره که درباره شعار انتخاباتی آقای احمدی نژاد و مشایی که این روزها زبان زد خاصه هم شده.
بله، شعار زنده باد بهار که در روی جلد ماهنامه طنز خط خطی میبینیم که کسی داره سخنرانی میکنه، میگه زنده باد بهار و مردم هم میگن زنده باد نهار. صاحب امتیاز این نشریه کیارش زندی هست و دبیر ویژه‌نامه نوروزی خط خطی هم سوشیان شجاعی فرد هست که تأکید کرده که امیدوار هست این ویژه‌نامه که نوروزی هست و چهره های مختلفی هم چه کارتون کشیدن توش چه طنز نوشتن مورد قبول مخاطبان باشه. یک گفتگو داره با سعدی افشار، کمدین و خواننده روحوزی که تیترش هست از روی حوز تا روی مبل.
ولی یک صبح بخیری هم به هادی حیدری بگیم که معاونت سردبیری این نشریه رو به عهده داره. البته جالب هست که با توجه به حال و هوای جلد این نشریه، یک گفتگوی طنزآمیز با محمود بصیری شده در این نشریه که خب هنرپیشه‌ای که در زمان یادم میاد انتخابات ریاست جمهوری خیلی ها از شباهتش با آقای احمدی نژاد میگفتن.
تیتر این گفتگو هم جالبه، خدا را شکر شبیه بن لادن نشدم. یک گفتگوی دیگر با سوسن شریعتی هست، گفتگوی جدی هست درباره پیامک های طنزآمیزی که از طریق اسمس درباره دکتر علی شریعتی منتشر میشه در ایران، و گفتگو با اندیشه فولادمند، گفتگو با محمد رضا عالی پیام و گفتگو با فرمان فتحعلیان هم از بخش های دیگر این شماره ماهنامه طنز خط خطی هست.
و اما بپردازیم شهرام به ماهنامه دادگر که با قیمت 3500 تومان به سردبیری ابراهیم مروجی اون هم شماره نوروزی خودش رو فرستاده روی پیشخونه مطبوعات.
ماهنامه دادگر در این شماره گفتگوی با علیرضا پنجه‌ای شاعر منتشر کرده. یک مقاله داره با تیتر پرخاطره یا مخاطره از مهدی رضازاده درباره بررسی زندگی و آثار بیژن‌های شعر ایران، بیژن جلالی، بیژن الهی، بیژن ترقی، بیژن سمندر، بیژن کلکی و البته بیژن نجدی.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که با خودشون بوی نوروز رو هم آوردن.
متشکرم محمد.
خب یک بار دیگه در کنار شما هستیم. من فقط یک خیلی کوتاه اصلاح بکنم، شماره سرویس اسمس گیر برنامه صبحانه با خبر رو از همین لحظه شما میتونید اسمساتون رو ارسال کنید، 2072611157 30. اما در این لحظه تعدادی از شنوندگان که با ما تماس گرفتن پیام هاشون آماده شنیدنه، با هم صدای این شنونده ها رو بشنویم تا اسمس های شما هم که تا الان رسیده رو یک مرور کوتاهی اگر وقت شد با هم داشته باشیم روشون.
در رابطه با آقایان و خانم ها که از آقای احمد نژاد در رابطه با دلسوزی و مهربانیش بابت مادر آقای چاوز حالا یا دست داده یا هر کاری کرده، اینقدر مطب خاش خاش نذارید. شماها فکر میکنید خیلی تمیزید، خیلی پاکید، برید اول خودتون اصلاح بفرمایید، بعد بیاید از دیگران عیب ایاد بگیرید. ایران سربلنده، هر جلدی، هر مقامی، هر پستی که باشد.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی ها و فساد را میدانید، چرا عاملین را صریحا اعلام نمی کنید؟ جز این که نعل وارونه میزنید، به قول شاعر، تا نشان سم اثبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن.
آقا من از آقای احمدی نژاد و مشایی برای تقدیر از سنت ها و فرهنگ ایرانی در مراسم با شکوه آخر سال و آمدن بهار تشکر میکنم.
حمید هستم از لارستان. خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟
انقلاب ما روستایان و عشایر به پیروزی رسوندیم. در تمام مراسم ها و استقبال ها و راهپیمایی ها شرکت کردیم. 8 سال در سرما و گرما زیر آتش توپ و تانک صدها کشته و مجروح دادیم. اون زمان ندونستیم، گول خوردیم. آقای خامنه ای و تمام آخوندها بدونید دیگه گول حرفان شما رو نمی خوریم و تا آخرین نفرمون در کنار احمدی نژاد ایستادیم. اگه لازم باشه یه انقلاب دیگه با رهبری احمدی نژاد به پیروزی می رسونیم.
به قول خود آقای خمینی، پدران ما 36 سال قبل 50 سال قبل گفتن شاه باشه، الان نسل جوان ماها میگیم نمیخوایم. الان پدران ما گفتن اون موقع آری، ما میگیم نه، الان ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. به کی باید بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به هر حال بعضیا دیدید که وارد یک خونه ای میشن هنوز عادت نکردن. من خب مدت ها بود که در صبحانه با خبر نبودم. به هر حال جلوی دوربین اجرا کردن، هرچند که خب این در از همون برنامه رادیوییه، ولی خب دوربین ها هم حضور دارن، پروژکتور ها هم مزید بر علت میشن، گرمای محیط یه مقداری شاید متفاوت باشه، اما انتظار از این که با شما بودن برای ما یک ارزش دیگه ای داره. من گفتم همکاران من از نیمه های شب اینجا هستن تا صبحانه با خبر رو با بهترین کیفیت برای شما آماده کنن. شنونده هایی هم اسمس فرستادن. من در اینجا دوتا از اسمس هایی که اومده رو سریع بخونم که چون وقتی هم نداریم باید سراغ خبرها بریم. یک بار دیگه با شاهین بشیری که همکنون کنار من در استودیو حاضره، شنونده نوشته حال و هوای نوروز خیلی خوبه، فقط یک مشکل داریم، پول نداریم خرج کنیم. و شنونده هم به انگلیسی نوشته Love you صبحانه با خبر، که صبحانه با خبر دوستت داریم. اما لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:30. پیش از این که بریم سراغ خبرها، اجازه بدید که همراه بشیم با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و تازه ترین خبرهای ورزشی رو از آقای روشنزاده بشنویم.
چهارمین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های مهران و پتروشیمی برگزار شد و تعیین قهرمان به بازی پنجم کشید. چهارمین مسابقه دو تیم در تهران و با پرتاب آخرین ثانیه مهران 85-83 به سود این تیم بود. پتروشیمی در ماهشهر 2 مسابقه را برده و مهران هم در تهران 2 بازی را، و حالا دو تیم 2-2 مساوی‌اند. پچیروویچ سرمربی اهل اسلوونی تیم مهران گفت همانطور که پتروشیمی در بازی دوم خوش شانس بود، اینجا هم ما خوش شانس بودیم. اما مهران حاتمی سرمربی تیم پتروشیمی به داوری انتقاد داشت و از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی از تماشاگران خواستار قضاوت شد.
این قضاوت واگذار میکنم به بینندگان عزیز ببینن که واقعا حق با من بوده یا نه.
به هر صورت تعیین قهرمان در گروه مسابقه پنجم است که فردا شنبه میان تیم‌های مهرام و پتروشیمی در تهران برگزار می‌شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با سه مسابقه هفته سیام خود را آغاز می‌کند. در شیراز سپاسی با فولاد خوزستان و در انزلی ملوان با راه‌آهن روبروست. تیم فوتبال پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان مس کرمان است. پرسپولیس و مس کرمان هر دو در شرایط مساوی 42 امتیازی اند و ششم و هفتم. لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم مس کرمان که تیمش بدون او در بازی رفت پرسپولیس را 2-1 برده، روز پنجشنبه در تهران با فارسی شکسته در تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت از 3 امتیاز بازی امروز می کرد.
چی بگم؟
ششم، هفتم، فقط ستا، اول ستا، سه امتیاز من گرفت.
و یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم دنبال این 3 امتیاز است.
خب وضعیت جدولمون با تیم مس کرمان وضعیت مشابهیه و دوست داریم که در صورت تمام تلاشمون رو انجام بدیم برای گرفتن این 3 امتیاز.
مسابقه پرسپولیس مس کرمان ساعت 5:30 بعد از ظهر با داوری یدالله جهانبازی آغاز خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته سیام لیگ برتر یک شنبه و دوشنبه برگزار می‌شود. دومین بازی فینال والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. تیم والیبال متین ورامین که بازی اول را مقابل تیم والیبال کاله آمل به سود خود پایان داده، برای قهرمانی به یک پیروزی دیگر نیاز دارد. اما امروز اگر تیم کاله آمل پیروز شود، کار به بازی سوم کشیده خواهد شد. و در فوتبال اروپا شب گذشته با برگزاری 8 مسابقه برگشت، 8 تیم به مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا راه یافتند. تیم‌های فوتبال بنفیکای پرتغال، لاتسیای روم، فنرباخچه استانبول، بازل سوئیس و روبین کازان روسیه از آن جمله بودند. دیشب نام علیرضا حقیقی دروازه‌بان ملی پوش ایرانی در فهرست 18 نفره تیم روبین کازان روسیه دیده نمی‌شد. سه تیم انگلیسی نیوکاسل، تاتنهام و چلسی هم جزو راه یافتگان به دور 1/4 نهایی لیگ اروپا هستند. چلسی دیشب در لندن 3-1 تیم استووای بخارست از کشور رومانی را شکست داد تا در مجموع 2 بازی 3-2 پیروز شده باشد. گل پیروزی چلسی به گزارش شبکه فاکس ساکر توسط فرناندو تورز بازیکن اسپانیایی این تیم زده شد. مراسم قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی جام‌های دوگانه اروپایی، لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و اروپا لیگ امروز در سوئیس برگزار می‌شود.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بود، اما همراه بشیم با شاهین بشیری. ساعت 7:32 بامداد ایران بشنویم از تازه‌ترین خبرها. همراه با شاهین.
با سلام دوباره. باراک اوباما تأکید کرد که هیچ گزینه‌ای را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران رد نمی‌کند. پنتاگون از هشدار به یک جنگنده ایرانی برای دنبال کردن یک پهپاد آمریکایی خبر داد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل از درگیری‌های مرزی لبنان و سوریه ابراز نگرانی کرد. دولت قطر اعلام کرد امکان کمک مالی بیشتر به مصر وجود ندارد. دو چهره اصولگرا و میانه‌رو به جمع رقیبان انتخابات 92 پیوستند. محسن رضایی صحبت درباره موسوی و کروبی را تکذیب کرد. فرانسه در نشست سران اروپا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای شورشیان در سوریه خواهد شد. آمریکا یک سرمایه‌دار یونانی و 2 مؤسسه مالی و بیمه ایرانی دیگر را تحریم کرد. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به نیروهای زیر فرمانش هشدار داده تا تدابیر امنیتی را تشدید کنند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. من بگم در این بخش دو شما چه خواهید شنید در صبحانه با خبر؟ با فرج سرکوهی همراه میشیم همچون همیشه. بردیا افشین هستش که سری به جهان موسیقی میزنه و مطالب متنوع دیگه ای رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیزی بریم سراغ گزارشی که کیان معنوی همکارمون تهیه کرده باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه سفر به اسرائیل در مصاحبه‌ای که داشته گفته که برای حل و فصل مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران مذاکره میتونه بهترین گزینه باشه، اما اگر راه حل مذاکره به جایی نرسه او همه گزینه‌ها رو روی میز داره، صحبتی که بارها مقام‌های آمریکایی روش تاکید کردند. بشنویم از کیان معنوی.
باراک اوباما که قرار است هفته آینده 30 اسفند برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در دیداری 3 روزه به اسرائیل سفر کند، روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه 2 اسرائیل گفت: ما فکر می‌کنیم بیش از 1 سال یا زمانی در این حدود طول خواهد کشید که ایران در واقع 1 بمب تولید کند، اما بدیهی است که ما نمی‌خواهیم به این موقع خیلی نزدیک بشویم. اوباما گفت: پیام من به بنیامین نتانیاهو مانند گذشته خواهد بود. اگر ما بتوانیم مناقشه هسته‌ای را از راه حل دیپلماتیک حل کنیم، راه حل با دوامتری خواهد بود. اما اگر نشد، من همه گزینه‌ها را مد نظر خواهم داشت. هنگامی که از باراک اوباما پرسیده شد آیا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گزینه واقع گرایانه‌ای هست، وی در پاسخ گفت: وقتی من میگویم همه گزینه‌ها روی میز است، یعنی همه گزینه‌ها روی میز است و واضح است که ایالات متحده توانایی‌های چشمگیری دارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: اما هدف ما در اینجا این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت که بتواند با آن اسرائیل را تهدید کند یا به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن بزند، چیزی که فوق‌العاده خطرناک است، آن هم در زمانی که می‌بینیم خیلی اتفاقات در منطقه در حال رخ دادن است. گروه 5+1 متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین به همراهی آلمان تازه‌ترین مذاکرات اتمی با ایران را که در آلماتی قزاقستان برگزار شد مثبت ارزیابی کرده است. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره مذاکرات قزاقستان گفته است: در این دیدار غربی‌ها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود، بلکه آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ایران اعتراف کوچکی کردند. در تازه ترین ارزیابی علنی ایالات متحده، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در گزارشی که در روز 22 اسفند به کنگره ارائه داد، اظهار داشت که ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود اورانیوم بیشتر غنی شده خود را برای ساخت بمب اتم به کار ببرد. این مقام اطلاعاتی آمریکا همچنین گفت که دستگاه رهبری ایران به دنبال رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، چرا که به گفته او هزینه و فایده را در معادلات جهانی در نظر میگیرد. جیمز کلاپر همچنین گزارش داد که دستگاه رهبری ایران هنوز تصمیمی برای ساخت بمب اتم نگرفته است، اگرچه به گفته او ایران برای امنیت و پرستیژ به دنبال ظرفیت ساخت بمب اتم است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌های جهان فرهنگ. آقای سرکوهی سلام می‌کنم خدمتتون.
سلام میکنم به شما های زرقامی، به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کنین و خوش و خرم و خوب به پایان ببرین.
آقای سرکوهی، بد نیست یک سری بزنیم به دومین مراسم سالانه کانون کارگردانان تئاتر ایران که قراره این مراسم برگزار بشه و تندیس این کانون قراره به یکی از چهره های تئاتر ایران اهدا بشه.
بله، امروز 25 اسفند در واقع روزی است که تماشاخانه دارالفنون، اولین تماشاخانه نوین تئاتر ایران، افتتاح شد. حالا کانون کارگردانان تئاتر ایران هم مراسم سالانه‌اش رو همیشه در این روز برگزار می‌کنه. دومین مراسم روز برگزار میشه که نخستین مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارگردانان خانه تئاتر هم هست. در این مراسم گزارش عملکرد سالانه کانون ارائه خواهد شد. این مراسم در تالار هنر هست و بعد هم به طبق روال که پارسال هم بود از یکی از هنرمندان با سابقه تئاتر تقدیر میشه، تندیسی به او اهدا خواهد شد. امسال قرار بود تندیس رو با آقای حمید سمندریان، کارگردان بزرگ تئاتر ایران بدن که چون در گذشتن در تیما این تندیس رو همسرشون خانم هما روستا که خودشون هم بازیگر و کارگردان بزرگی هستن دریافت کنند.
اما خوب شد که یکی یادیم از حمید سمندریان شد. یک سری بزنیم به نمایشگاهی که با عنوان لایه‌های درون قرار امروز افتتاح بشه، اون هم در روزهای پایانی اسفند.
بله، این نمایشگاه در گالری پردیس ملت امروز افتتاح خواهد شد همونطور که شما گفتین و تا پایان فروردین ماه البته ادامه داره، در ایام تعطیل میشه از این نمایشگاه بازدید کرد. خب این نمایشگاه یک فضایی است برای هنرمندان جوان، یعنی کسانی که استعدادهای کنونی که هنرمندان بزرگ فردا خواهند شد. در این نمایشگاه 19 هنرمند جوان 50 اثر ارائه خواهند داد که معیار انتخاب آثار هم این بوده که نگاه ها تازه باشه، فرم های تصویری نوین به کار گرفته بشه، تجربه گرایی باشه و چالش های هنر مدرنیستی رو به اصطلاح به چالش طلبی باشه، آموزه های هنر مدرنیستی رو به نوآوری کرده باشه.
و سرانجام هم قراره که یک نمایش تلفیقی، یک پرفورمنس به اسم ماه کولی بر اساس سه نمایش نامه از فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایش نامه نویس معروف اسپانیایی، روی صحنه بره. این نمایش در چه حال و هوایی اجرا میشه و چقدر فکر میکنید که تونسته این نمایش یا میتونه این نمایش بیانگر کار لورکا باشه؟
بله، خب ماه کولی اصطلاحی که یکی از شعرهای لورکا گرفته شده. فدریکو گارسیا لورکا برای کتابخوانان و علاقمندان به هنر ایران آشناس، اغلب آثارش ترجمه شده. سه نمایشنامه عروسی خون، یرما و خانه برنارد آلبای او هم ترجمه شده، بارها هم در ایران با کارگردانان گوناگون اجرا کردن. حالا پرفورمنسی که در گالری آرته هستش، پرفورمنس که رویا بختیاری کارگردانی کرده و موسیقیش رو سعید تهرانی و مجید بخشی ساختن و زنده اجرا میکنن. در این پرفورمنس یک تلفیقی شده برای که فضای نمایشنامه لورکا بشه به تماشاچیان منتقل بشه، یک تلفیقی شده از تابلوهای نقاشی، یعنی حرکت بر اساس تابلوهای نقاشی و نقشخوانی. نقشخوانی اصطلاحش در تئاتر که هنگامی است که هنوز تمرین ها تموم نشده برای اجرای نمایشنامه برای هنرپیشه ها، حفظ نیستن متن رو به دست میگیرن و با نگاه کردن به متن میخونن اما در این حال اجرا میکنن، یعنی حرکت انجام میدن. چیزی است که در تعزیه هم داریم که تعزیه خانه ها معمولا به متن نگاه میکنن. حالا این در این پرفورمنس ترکیب شده از این نقشخوانی، یعنی این حالت و حالت تابلوهای نقاشی و البته در بعضی موقع از شیوه‌های قدیمی بهره گرفته شده تا فضای به خصوص در مورد عروسی خون که اون فضای سنتیش رو بازتاب بکنه. به هر حال این پرفورمنس در گالری آرت است.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود که نگاهی داشت بر رویدادهای فرهنگی این جمعه. امیدوارم که بتونید از این رویدادهایی که با آقای سرکوهی مروری بهش داشتیم شما هم لذت ببرید و استفاده کنید اگر که در پایتخت زندگی می‌کنید.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کلیپ اولین فیلم برند داستانی مایا میلوش، کارگردان 29 ساله اهل صربستان است. فیلمی که توانسته در جشنواره‌های معتبر جهانی مورد توجه قرار بگیرد. کلیپ روایت کننده تجربه نوجوانانی است که برای فرار از تلخی‌های زندگی خانوادگی خود و خانواده‌هایی که رو به اضمحلال دارند به سکس و مواد مخدر پناه بردند. فیلم از جنبه دیگر به مسئله تولید فیلم‌های پورن خانگی می‌پردازد. روسیه نمایش فیلم کلیپ را به دلیل ادبیات بی‌پروا، نمایش صحنه‌های پورنوگرافیک و همچنین نمایش سوء مصرف مواد مخدر و الکل میان نوجوانان ممنوع کرده است. در هنگامه نمایش فیلم کلیپ در سینماهای اروپا فرصتی دست داد تا با مایا میلوش، کارگردان این فیلم، گفتگویی داشته باشم. خانم میلوش در ابتدا برایم از انگیزه ساخت این فیلم گفت.
Making a film when I saw a lot of clips on the internet of really young
ایده ساخت این فیلم از دیدن کلیپ های اینترنتی به ذهنم رسید. فیلم های زیادی روی اینترنت از جوان ها دیدم که همدیگر رو در آغوش گرفته بودن، از مهمونی هاشون فیلم گرفته بودن یا از رابطه جنسیشون. پیش خودم گفتم که یک چیز این وسط در حال شکل گرفتنه که خیلی هم بزرگه و از خودم پرسیدم که عشق کجای اینو رابطه قرار داره. این حقیقت سردی که به وجود اومده و دیگه کم کم ملال آور میشه، چجوری خودشو بروز میده، چجوری شکل میگیره. به نظرم نسل جدید در محیط بیرحمی رشد میکنه که سرشار از ویرانی و خشونته. واسه همین خواستم ببینم تو چنین فضایی مهربونی یک دلی کجا قرار میگیره.
چرا این موضوع بحث انگیز رو انتخاب کردین که خب پر از صحنه های سکسی اوریانه؟
I wanted to lean on on the tradition of Serbian films from the 60s and the 70s and
می‌خواستم از سبک و سیاق فیلمسازای دهه 60 و 70 میلادی پیروی کنم که بیشتر روی فیلم‌های سرشار از عشق و احساس کار می‌کردن و مشکلات بزرگ اجتماعی دغدغه اصلیشون بود. برای من تنها همین موضوع مهم و الهام بخش بود و برای همین هم به دنبال این نبودم که یک فیلم جنجالی و تکون دهنده بسازم. می‌خواستم فقط اون مسائلی رو مطرح کنم که نه تنها در صربستان و بلگراد که در تمام جهان اهمیت دارن. اون چیزی که شخصیت اصلی فیلم رو به خودش مشغول کرده افتار به خصوص آدم‌های فیلم و خشونتیه که در بین نسل جوان موج میزنه. برای من مهم بود که با صداقت به این موضوع بپردازم و تا جایی که ممکنه تصویری واقع‌گرایانه ارائه کنم که بیننده احساس کنه به تماشای یه فیلم مستند نشسته. دختر به دنبال عشق، اما از طریق سکس ارتباط این دو به این ترتیب شکل میگیره و من خواستم نشون بدم که به دلیل این فرایند تابو شدن احساسات، این شخصیت‌ها احساسات خودشون رو مخفی می‌کنن و از اینکه آسیب ببینن می‌ترسن. من بدون ملاحظه و خیلی روک زندگی تینیجرها رو به تصویر کشیدم و احساسات و خشونت و ارتباط موجود بین اونا رو نمایش دادم و نمیدونم چرا نباید سکس رو هم به عنوان یکی از این موارد نشون میدادم. حس میکنم اگر این کار رو نمی کردم انگار که سکس به عنوان موضوعی نامناسب معرفی میشد.
خب اینجا مرز بین سینما و پورنوگرافی چی میشه؟
Well, I would just suggest them to see more porn and then they will see the difference. Really, because
به اونها توصیه میکنم فیلم پورن بیشتر نگاه کنن و بعد این فیلم رو ببینن و اون موقع متوجه میشن که این فیلم سرشار از احساسه. البته به مسئله جنسیت هم پرداخته و سکس هم صحبت میکنه، اما نمیدونم آیا میتونیم به هر فیلمی که به جنسیت میپردازه عنوان پورن رو نسبت بدیم. این رو هم توجه داشته باشین که پرداختن به سکس یک مقوله خیلی تازه هم نیست. شما فیلمای دهه 60 هفتادم که نگاه کنید سکس اوریان رو تونا میبینید، اما در دوران معاصر سکس اوریان رو تنها در فیلم‌های پورن میبینید و فیلم‌های آمریکایی هم که مالامال از صحنه‌های سمفونی بدن‌های زیبا و پی ای هستند. برای من مهم بود که فیلمم نام سکس رو خدشه‌دار نکنه، چون خشونت بده، به دنیا آسیب میزنه و سکس زیباترین چیزیه که در این جهان وجود داره. سکس اوریان رو هم از این جهت نشون دادم که می‌خواستم وقایع رو از دید اونا روایت کنم، نه اینکه برای خودم نقش معلم اخلاق در نظر داشته باشم. برای نوجوانا جالب ترین مسئله است، به ویژه برای نوجوانا، و اگر بخوان از خودشون و رابطه جنسیشون فیلم بردارن سکس اوریان رو نشون میدن و از در و دیوار تصویر برداری نمی کنن. یه فرقی که میانه نسل من و نوجوانهای نسل جدید وجود داره اینه که امروزی ها فکر میکنن که حتی قبل از تجربه سکس همه چیزو دربارش میدونن، که البته اطلاعاتشون و تصویر ذهنی که دارن برگرفته از فیلمای پورن و استفاده ابزاری رسانه‌ها از بدن که عاری از هر احساس. بنابراین فکر میکنم که این نسل به اون سو گرایش داره که تصویرهای ذهنیش از سکس رو در زندگی واقعی تقلید کنه، اما این هم به اون معنا نیست که این نسل در این وضع گرفتار مونده. وقتی حقیقت و عشق به تصویر ذهنی اونها از سکس وارد میشه که معمولا بی احساسه، نتیجه از چیزی که در نسل ما اتفاق افتاد دراماتیک تر و پررنگ تر بروز پیدا میکنه. اما به باور من نشون دادن نمیتونه به کسی آسیبی برسونه. کار ما فقط اینه که چیزی رو نشون بدیم و به بحث بذاریم. اگه این کارو نکنیم و راجع بهش بحثی نکنیم، کمکی به حل مسئله موجود در خیابون نکردیم.
خب با شما همچنان همراه هستیم با برنامه صبحانه با خبر. من جا داره اینجا در این لحظه‌ای که فرصت هست یادی بکنم از همکاران گلی که گفتم اون پشت هستند و تا الان با حمایت اونها این برنامه روی آنتن اومده و شما دارید میبینید احیاناً و یا اینکه دارید صدای ما رو میشنوید. سردبیری برنامه صبحانه با خبر امروز رو همکار قدیمیمون جان خاکزاد به عهده داشت و کارگردان فنی این برنامه مارتین فالتین بود و همچنین مسئول خبر شاهین بشیری و گزارشگر ما امشب کیان معنوی است که ما رو همراهی کردن که صبحانه با خبر رو در بهترین حالتش به شما تقدیم کنیم تا شما در کنار صبحانتون بتونید شنونده بهترین گزارش ها و بهترین مطالب باشید. اسمس های شما هم به تعداد زیادی اومده، من نمیدونم آیا فرصت هستش که این اسمس ها رو مروری بهش داشته باشیم یا نه. و من فقط بله همکارم از اتاق فرمان میگن که یک دقیقه باقی هست که بتونیم دو تا از اسمس های شما رو بخونیم. یکی از شنوندگان نوشته که زنده باد بهار. شنونده دیگه ای گفته که آخرین سخنرانی اوباما ملتی که در چهارشنبه سوری یک دیگر را با ترقه میزنند، اگر انرژی هسته‌ای به دست بیاورند دنیا را از بین میبرند. این البته نظر یک شنونده است که شنیدید. شنونده ای نوشته که آقای لاریجانی چگونه شما و برادرت میلیون ها تومان به جیب میزنید، که البته باز همین نظر شنونده است. من در اینجا بگم که در پیام هایی که برای ما ارسال میکنید از توهین به شخصیت های حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی خودداری کنید تا ما بتونیم اسمس های شما رو به صورت کامل بخونیم، و در ضمن اون چیزی هم که ما میخونیم نظر شنوندگان، نه نظر رادیو فردا. اما بریم سراغ تازه های جهان موسیقی، همراه همکار خوبمون بشیم، بردیا افشین، که برای ما این برنامه رو تدارک دیده.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز آخرین جمعه ساله، اما مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در موسیقی ایران تو 7 روز گذشته اتفاق افتاده. اما پیش از هر چیزی با یاد استاد علی تجویدی آغاز میکنم. دیروز 7 سال مرگ این موسیقیدان ایرانی بود، کسی که وقتی درگذشت 86 ساله بود. تجویدی نوازنده چند ساز بود از جمله ویولن و پژوهنده و مؤلف موسیقی ایرانی بود. او در دهه 30 خورشیدی قطعاتی بزرگ رو برای خوانندگان مطرح آواز ایرانی ساخت، قطعاتی به یاد موندنی و خاطره برانگیز. خصوصا او آهنگ‌های زیادی رو برای دلکش نوشت، از جمله آهنگ آتش کاروان با شعری از معینی کرمانشاهی. همچنین دیروز در آخرین پنج شنبه سال مراسم یادبودی بر سر خاک جلال ذوالفنون برپا شد. استاد موسیقی ایرانی که در آخرین روزهای سال گذشته در سن 64 سالگی درگذشت. ذوالفنون نوازنده برجسته سه‌تار و آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی بود و از او آثاری چون آلبوم آتشی در نیستان باقی مونده، آلبومی که از تأثیرگذارترین آلبوم‌های موسیقی ایران در دهه 60 خورشیدی به حساب میاد. آلبومی با آواز شهرام ناظری بر روی اشعاری از مولانا که در اون قطعاتی چون یار مرا وجود داره.
غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا. نوح توی روح توی فاطمه مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا. نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا. قطر توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا. بیش میازار 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 مرا.
و شاید یکی از مهمترین خبرهای این هفته این بود که محمد میرزمانی از سمت خودش در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار رفته. میرزمانی پیشتر هم البته امسال درست قبل از برگزاری جشنواره موسیقی فجر از کارش از ریاست دفتر موسیقی استعفا داده بود، اما استعفاش رو وزیر نپذیرفت. به هر حال میرزمانی تو این هفته گفته از اوایل اسفند بازنشسته شده و به جاش علیرضا پاشایی که پیشتر او تو همین دفتر قائم مقام بوده مسئولیت ریاست دفتر موسیقی رو بر عهده میگیره. تو هفته‌ای که گذشت آلبوم‌ها و تک آهنگ‌های زیادی منتشر شده، اما به نظر میاد بیشتر از همه بازنشر یک مجموعه آهنگ به یاد موندنی بعد از دو دهه بیشتر از همه قابل توجه بوده، آلبوم بامداد که آهنگساز اون حمید متبسمه و در اون بیژن کامکار آواز خونده، آلبومی که اون رو گروه عارف اجرا کرده، گروهی که در اون چهره‌های بزرگ موسیقی ایران چون پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه و قیچک، حسین بهروزینیا نوازنده بربط و کیوان ساکت نوازنده تار وجود داشتند. این هفته فضای موسیقی ایران پرتب و تاب بود و اجراهای زیادی برگزار شد و تو طول هفته درباره این اجراها حرف زدم. حالا درباره آخرین اجراهای این هفته هم بگم که امروز بهنام صفوی خواننده پاپ در شهر گرگان اجرا داره و در تهران هم سه کنسرت موسیقی پاپ برگزار میشه، تو سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران مجید خرات‌ها به روی صحنه میره و در سالن عریکه ایرانیان مازیار فلاح و در سالن همایش‌های برج میلاد بابک جهانبخش در ادامه تورش در ایران اجراهای دو روزش رو در پایتخت شروع می‌کنه. او بعداً در انتهای سال هم به شهرهای مختلفی میره و ما هم به آهنگ بی تو میمیرم از همین خواننده گوش میدیم.
س
سپاسگزاریم که با صبحانه با خبر همراه ما بودی. البته صبحانه با خبر هنوز به پایان نرسیده، بخش تصویری ما به کار خودش پایان میده، اما همچنان ما نیم ساعت دیگه با شما هستیم. ترانه بی تو میمیرم رو میشنوید از بابک جهانبخش با ترانه ای از یاها کاشانی. اما 2-0